و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرام ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
رهبریت بانک ملی تاجیکستان ادعا دارد که با استفاده از فیشنگ‌هایی که در اختیار دارند نظام بانکی کشور را در سطح معتدل نگاه داشتند. در این باره من علی شیرظریفی گزارش می‌دهم. فردوس طالب‌زاده معاون رئیس بانک ملی روز 18 ایول هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت در 6 ماه امسال سطح تورم 4.1% را تشکیل داده است که این نشان داد در مقایسه با همین دوره سال گذشته 2 بند فایزی زیاد است.
نشان دهنده مذکور اساساً از حساب بالاروی نرخ محصولات خوراکواری 7% و مولهای غیر خوراکواری 2.3% به عمل آمد. همزمان در این دوره پسروی نرخ ارزش خدمات رسانی های پولی به قید گرفته شد که آن -1.1% را تشکیل نموده است.
تورم 4.1% از سوی معاون رئیس بانک ملی در حال صدمه دید که افزایش نرخ محصولات نیاز اولیه طی 6 ماه اخیر بارها باعث نگرانی ساکنان شده است. ذوالفقار اسماعیلیان کارشناس مسائل اقتصادی روز 18 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت نشان داد رهبریت بانک ملی در مورد سطح تورم دور از واقعیت است.
4% تورم هیچ ممکن نیست. تو مقایسه که مثلا با روسیه یک کشوری که تمام تحریم ها به سر روسیه اعمال شده است، یکی تورمی اونا 4% نیست، 8% چند درصد هست. اونا راست میگن، چرا دروغ میگن؟ ولی تاجیکستان ما که تمام محصولاتی که حال مردم استفاده میبره از روسیه میارن، از همه چی مهم مواد سوخت است. این خودش معلوم است که تورم همه اینه که اینا میگن ما پیش روی تورم ها گرفتیم چکا کردیم بسمارون کردیم، همش گفی بیرونه هست.
نمایندگان بانک ملی طور در نشست خبری این نهاد اطلاع دادند همچون چاره پیشگیری کننده برای کاهش فشارهای قربی تورمی در حجم 13 میلیارد تومانی مزایده فروش خوازهای قیمتناک را برگزار نمودند. با قول فردوس طالب‌زاده معاون رئیس بانک ملی همچنین در حجم 64 میلیون دلار به تشکیلات های قرضه اسعار خارجی فروختند. بر اساس نشان دادهای بانک ملی قرب دلار نسبت به تومانی در ماه های ینور ایون امسال به اندازه 6.57% پایین شده است. در تاجیکستان اکثر وقت سبب گرانی نرخ را به افزایش قرب دلار رب میدادند، ولی در بیشتر از یک ماه اخیر که قرب دلار به طور نظر از پایین آمد نرخ ها ارزان نشدند. ساکنان نیز بیشتر میپرسند که چرا با وجود کاهش قرب دلار نرخ ها گران باقی ماندند. عبدمنان شیرعلیوف تحلیلگر اقتصادی میگوید در تاجیکستان که اکثر سوها ها به خصوص واردات محصولات نیاز اولیه مونوپولیا شده است، چشم داشتن پایین روی قیمت ها و تغییر یابی قرب پول تنها سادگی است. کارشناس دیگر ذوالفقار اسماعیلیان برای نظر است که قرب اسعار خارجی به نرخ محصولاتی که از خارجه وارد می شود می تواند تاثیر گذارد، ولی به قول او با دلیل آن که در تاجیکستان تنظیم نرخ ها درست برا مانده نشده است، با وجود تغییر یابی اسعار خارجی نرخ ها گرانند. پس از حمله روسیه به اوکراین و تحریم های کشورهای غربی به نظام بانکداری روسیه، تاثیر آن به بانک های تاجیکستان رسید. کارشناسان تهیه یک برنامه ضد بحرانی را ضرور می حسابند. در بانک ملی تاجیکستان گفتند برای پیشگیری از خوف های احتمالی در نظام بانکداری نقشه چاره‌بینی های آماده دارند، ولی جزئیات آن را شرح ندادند. نمایندگان بانک ملی میگویند در این نیم ساله اکثر نشان داده هاشان به طور مثبت جنبش شده است، ولی کارشناسان در این باره شبهه دارند.
یادت مبتلا کردی تو هم هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
در پی حمله مسلحانه روسیه با اوکراین، دوشنبه وادار شده است مسیر واردات شکر به کشور را از این دو کشور به پاکستان و هند عوض کند. با گفته مقامات کمیته امنیت آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان، در نیم سال اولی سال جاری از این دو کشور بیش از 87,000 تن شکر وارد کرده شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته تقریبا 3,000 تن بیشتر بوده است. نان و شکر از غذای سرمصرف تاجیکستانی‌ها دانسته می‌شود و به این دلیل کمبود آنها می‌تواند باعث نگرانی ساکنان باشد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می‌کنم. محمد سید فیض‌الله‌زاده، رئیس کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان، در نشست خبری در پاسخ به نگرانی خبرنگاران وابسته به احتمال کمبود شکر در بازارهای کشور در پی حمله نظامی روسیه به ضد اوکراین، این امر را بی‌پایه نامید و گفت که در نتیجه متشنج شدن وضعیت در اوکراین، که یکی از صادرکننده های اصلی شکر به تاجیکستان دانسته می‌شود، مقامات تصمیم گرفتند که مسیر واردات این محصولات را از پاکستان و هند بیشتر کنند.
بعدی حادثه های اوکراین، ما اساساً شکر را از هند و پاکستان وارد میکنیم. ما حالا اساساً با این دو کشور دادو گرفت داریم.
محمد سید فیض‌الله‌زاده اطمینان داد که شکر در انبارها به طور کافی ذخیره شده است و نباید مایه نگرانی ساکنان باشد. در حالی که برخی از کتبانه های تاجیکستانی ادعا دارند که صفت شکر پاکستانی و هندی در مقایسه با شکر روسیگی و اوکراینی چندان شیرین نیست، بابی‌شاه دولت‌شاه‌زاده، رهبر بخش کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری در شهر دوشنبه، به رادیو آزادی گفت که تولید شکر در همه کشورها طبق معیارهای بین‌المللی صورت می‌گیرد و فرقیتی در آنها دیده نمی‌شود. اما برخی از صاحب نظران می‌گویند که واردات شکر از هند و پاکستان با خطرهای امنیتی روبرو است، زیرا به گفته اکرام قربانوف، سابق رهبر بخش کشاورزی تاجیکستان، با این دو کشور ارتباط رای آهن وجود ندارد و مقدار زیاد شکر را باید تنها با ماشین‌های بارکش از راه زمینی توسط قلمرو افغانستان وارد کرد.
البته خطرناک، لیکن دیگر راه نیست کو. سمالوت که دوائی فراید و قیمت نفراد. دیگر لازمش نیست همینجور. افغانستان اخوان این وقت مزارا تامی باید بار میکنه دو پمان به میزن از دو باید گرفتن اینجور میکشوستم اوان.
طبق اطلاع خدمات گمرک تاجیکستان، در 4 ماه اولی سال جاری به کشور 31,700 تن شکر با مبلغ بیش از 19 میلیون دلار آمریکایی وارد شده است. سال قبل در این مدت به تاجیکستان بیش از 144,000 تن شکر با مبلغ 57 میلیون دلار آمریکایی وارد شده بود. حالا 83% واردات شکر به تاجیکستان از هند بوده است. در دورنمای نشاندادهای اقتصادی تاجیکستان گفته می شود که کشور می خواهد تا سال 2023 واردات شکر را تا 204,000 تن افزایش دهد. تصمیم چنین افزایش با در نظر داشت افزایش اهالی کشور که تا آخر سال جاری به 10 میلیون نفر خواهد رسید گرفته شده است. مقامات به این نظرند که هر یک شخص در تاجیکستان همه روزه تا 55 گرم شکر استعمال می کند. اما مشاهده ها حاکی است که در اصل هر یک تاجیکستانی نان و شکر را بیشتر از پیشبینی های مقامات استعمال میکنند که با کمبود مبلغ برای خریداری انواع دیگر محصولات بستگی دارد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
11 ساکنی دهه مرزی قرغانچه ناحیه جبار رسولوف که در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان به عبور غیرقانونی مرز عیدار شدند، بعد پرداخت تاوان به خانه های خود برگشتند. نمایندگان حکومت ناحیه جبار رسولوف در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفتند که این گروه ساکنان را یک صاحبکار همسایه کشوری تاجیکستان به کار جلب کرده است.
باید مقام کارمندان مقام حکومت جمهوری قرغیزستان بازداشت کردن، بعد از وای همون صاحبکار همون قرغیزستان باید این های کار میفرمیدن، همون آدم خودشان از صاحب خودشان جریمه این های پرداخت کردن، از طرف این های درمون باید دستور کرده شده میدن.
این ساکنان اولی ماه می هنگام کار در کان انگشت شهرک سلوکته هممرز با دهه قرغانچه بازداشت و سیوم ایون در دادگاه ناحیه لیلک قرغیزستان محاکمه شدند. دفتر مطبوعات دادگاه بادکن روز ششم ایون به بخش قرغیزی رادیو آزادی خبر داده بود که شهروندان تاجیکستان به پرداخت 50,000 سامی معادل 7,000 سامانی محکوم شدند. طرف تاجیکستان درباره این واقعه تا نشست خبری حکومت محلی سکوت اختیار کرد. در دهه قرغانچه بیش از 5000 کس زندگی میکنند و با قرغیزستان حدود 30 کیلومتر مرز مشترک دارند. تاجیکستان و قرغیزستان در یک سال آخر و در پی بد شدن این روابط بازداشت و جریمه و حبس شهروندان یکدیگر را بیشتر کردند. چند پیش تاجیکستان 13 شهروند قرغیزستان را آزاد و به کشور همسایه سپرد. آنها نیز به گذشت غیرقانونی از مرز بین دو دولت گناهگار می شدند. تاجیکستان با قرغیزستان 980 کیلومتر مرز دارد که قسمی از آن مشخص و نشانه‌گذاری نشده است. در دهه های نزدی مرزی زود مناقشه ساکنان و مرزبانان دو طرف ثبت می شود. در نزاهای دو سال آخر از دو طرف ده ها کس کشته و زخمی و ده ها منزل و انشاءات سوخته و ویران شدند. انجام زودتری نشانگذاری قطعه های بحثی را راه مهمی ختم خشونت ها می گویند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از به گفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت بیخون ریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوعی برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف الله سفاروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان را ببینیم که گفت بغیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
دروشان قدر شاهد هستی، رئیس نایه را لک کردند. معاون رئیس نایه می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. آیا مرد به زن مش می بردارن؟ دیگر معاون را وای کردند. و ببینید وقتی که کلان و گذشتن در تیرپران کرد، 13 نفر کارمندان امنیت رو یرادار کردن، یک کس تلف شد. خیلی دیگر علاج دیگر نبود. ما بدانیستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزا رو ماستا رو میترکنده در روشان کپروکا رو میترکنده. خیلی ما امر دادم که بینید تو حد امکان یراق به دستا رو بزرگ کرد یا که با دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی را که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف الله سفاروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه های آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی با مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جامعه گذشتن، یکم راه رو بستند، دویم پراندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق همین معلومات آنها یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر همون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنند و غیره و کذا. لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدنت رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدنت میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود. این حادثه ها رو ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی عراقناک استادند، آدمانی خوفناک استادند، آدمانی تیار شده برای یک عملیات استادند. در این حالت حکومت دیگر علاج ندارد.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود؟ به نظر شما مهدی صابر، واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بیخون ریزی مسئله حل شود، خصوصا بیخون ریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز، سلام و درود به استاد سفاروف. ما یک ادبیاتی بسیار بای رنگین داریم که سراسر از همون پند نسیده است، میگن که خون را به خونه میشن یا که برادر به پیش برادر به جنگ نواید. اگر باشد داشت نمونن. و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها را به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشین اول، اگر برای گفتشین نمیشد، میتونستم با همین واسطه مثلا آهسته آهسته همه گروه ها رو بازداشت کنن و به یک جنگ و تیرپرانی و به مرد رو نارام کردن آمده نرسوند. همین خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردی ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفته بزار هست.
تشکر زیاد. جناب سفاروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن که با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن اونها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع رو که میشود چنین کار کرد. لیکن ببینید که خیلی که یک بار امین در یک مقاله شطانگر خواجه نوشته بود، بعضا خشتباری و به هم نزدیکی و یک دیگر رو دستگیری کردن گروه ها با آن آورده می رساند که عموما موقع حکومت تنگ کرده می شود، حکومت رو عموما اعتراف نمی کنند. احترام نمیکنند و خودشون به خودشون هر کدومشون یک گروه تشکیل میکنند.
اگر مثلا من در این میشدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم، چون از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود، همه گروه های سلاحی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علا میفیسترم، در همین خواجه علا یک قسم نظام میساختم و ها را دارم جمع جای دائمی خدمت تشکیل میکردم به همون جمع میفیسترم. این راه میشه که مردمی تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان به دیگر جای انتقال میدادیم.
تشکر. ببینید امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواست است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف الله سفروف به این مسئله چی میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد با آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندند، در آنجا زندگی کنند، ولی این گروه ها نخواستند این. و نمیدونم محمد باقر بود یا کدومش بود، طالب بیانبک و به نزدیکی یکی سوال دارند که ما دوتن پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در آنجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتند. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکون ساختار یا مافیای باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیه های جهانی منفیتجوی گیاپولیتیکی علاقه من نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم میتوانستند همه وقت، چون که ما میدانیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ناخوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقع از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است، بگویم بهتر است.
ببینید بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند، چون با وجودی تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم از کدوم دیگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسچو، در مومین‌آباد، شروع‌بود، در بدخشان این جاها یخیل هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص با اعتبار خاصه بیرون از حکومت داشته باشد نیست. و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش میکنه، چون میگن جسمانی و عقلی خودش ها برای حمایه سرحد وطن اگر سخت میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسائل اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده می شود. به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتم که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر ناحیه ها هم احساس میکنیم که.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف الله سفروف راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مثلا؟
بله استاد، سیف الله سفروف خیلی خوب خیلی کردن. همه این نارانی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصور که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان انکشاف احالی خیلی هم زیاد است، برای فراگیرتن به تعلیم و جای کار و دانشگاه ها این کنیت ها نه همه هست به همه مساعد است. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر انکشاف رو فیصده است. در بودت این من همین دوره شروعی تا 30 سال استادیت در تمام بدخشان یک کارخانه موافق همون طلبات محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاری بدخشان داریم، کندمی های فدنان داریم، تمام سیستم دوره مندلی در اینجا وجود دارد، اما همه نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستن یک راه بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این را هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوب این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوالگذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد؟ جناب سفر شما چی میگوید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟
نه، چین یکان مایده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از عهده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و وجود به این هم نیست، فقط باید که مردم بدخشان دانند که
جناب مهدی صابر شما به همین سوال چه میگویید؟
درش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد اینجا دو سناریو است. سناریو یکی که چرا مثلا تا این وقت این گروه ها را سرکوب نکردن، لیکن یکی یک بار این گروه ها را سرکوب کردن. درش از همه اگر باید بیاریم هر کسی که آدمی حربی است جنگ را میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تو برای اخیبا در کورند تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری ابراهیموف، گروه مثلا منصور موکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همین گروه هایی بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم تا 2012-2015 هم سلاح میباد که در زمین میماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها با سر روح های گناگون رفته آمد داشتن، سلاح مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه سرکوب کرده شدن و به همین فعالیتی گروه های تروریستی در تاجیکستان را قطع کردند و همه این گروه ها را به واسطه حکومت تروریستی سرکوب کردند و اخیرا گروه عبدالرحیم و گروه علاءالدین دولتوف که در سال 2011 سرکوب کرده شدند. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 ارزان طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردند و سراسر افغانستان را به دست گرفتند. این با آن آور که در حدودهای در داخل تاجیکستان گروه های اصلاح و دیگر گروه های حرکتی سامنی ازبکستان نو یا چیکار خود دارن از نو رو وقت می پویستن برای از نو و دست سلاح بیتن از نو با جنگ کردن یا امکانات ها فراهم آمد و برای حکومت تاجیکستان در چنین شرایط در داخل گروه های
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود؟ جناب سیف الله سفر از شما شروع میکنیم. برنامه
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکان امکانیتی با وجود آمدن گروه های جنایتکار را اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر وظیفه